بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فقه و سیاست در رابطه با ادله‌ای بود که در روایات مسئله حاکمیت رو هم به صورت مطلق اثبات میکرد و هم به صورت خاص. به صورت خاص یعنی امام علیه السلام یا در زمان خودشون کسانی رو به عنوان حاکم، هرچند حاکمیت محدود، یعنی در طول حاکمیت خودشون به حال منصوب کردن، یا در زمان بعد از به حال حضورشون در جامعه که زمان غیبت باشه. خب اینطور ما چینش روایات و استنباط به این صورت رو به حال بیان کردیم که این گونه باید ما در روایات و در نقل اقوال هم که حالا بعداً اشاره میکنیم به این صورت حرکت میکنیم. حالا چند تا روایت رو فقط اشاره کردیم، به ذهن رسید که این روایت رو که از ناحیه مقدس آمده یه توضیحی عرض بکنیم که ابعادی داره. این روایت هم در احتجاج هست و در کتب متعددی، غیبت مرحوم شیخ طوسی و کتاب‌های دیگر هم در حال آمده. اسحاق ابن یعقوب میگه از نائب امام زمان علیه السلام سوال کردم، محمد ابن عثمان عمری، که کتاب مرا، نامه مرا به ناحیه مقدسه حضرت در حال برسان. خب این رابطه بوده در زمان ائمه علیهم السلام که به هر حال مخصوصا در زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام ارتباط به طور مستقیم خیلی محدود بوده. مسئله نیابت و وکالت خیلی امر رایجی بوده است که از این طریق ائمه علیهم السلام هم احکام رو میرساندند و از این طریق به هر حال مسئله کتابت مطرح بوده که کسانی یا به واسطه این وکلا یا خود وکلا نامه هایی رو به محضر ائمه علیهم السلام میدادن. و خیلی نظام وکالت یک نظام عجیبی به هر حال بوده، دقیقی بوده، که خودش بحث بسیار مهمیه. حالا بعضی از نویسندگانم در این رابطه کتابی نوشتن، کتاب با ارزشی هم هست که در سال گذشته بهش اشاره شد، راهن تحت عنوان نظام وکالت در علاو شیعه، چه این تعبیر دقیق اسمش الان تو ذهنم نیست، آیه جباری نوشتن، خیلی تحقیق خوبی کردن، دو جلد آوردن، مسائل خیلی گوناگونی از این ارتباط در حال استفاده میشه، یعنی خیلی دقیق بوده این ارتباط. رها نبودند امت از امام با با زمان غیبتشون. اهتمام شدیدی ائمه علیهم السلام داشتن به این ارتباط و نظارت که بر اعمال وکلا بر حال نظارت داشتن. یک وکیل در رأس بوده که از دیگران اطمینانشون بیشتر بوده نزد امام، او ناظر می شده. گاهی هم یه اختلافاتی پیش می آمده، این ناظر و این شخصی که بالاتر بوده حل می کرده از ناحیه ائمه، و گاهی هم برای یه تخطی رخ می داده، تذکر داده می شه یا می شده یا او نفی می شده بکالتش، و اینها بازگو می شده که مردم توجه داشته باشن. و بعضی از توقیعات به عنوان لعن آمده در زمان امام عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام، که بعضیشون انحراف اعتقادی پیدا کردن مثل شلمقانی و اینها، و بعضیشون هم که انحراف مالی پیدا کردن، چون یکی از کارهایی که این وکلا می کردن جمع به حال زکوات و اون فرائض مالی بود که امر می کردن که اینها باید به دست امام برسه، و از این طریق اهتمام خیلی شدید داشتن که این مسئله در بین خود وکلا و در بین به حال فقرا مواردش به هر حال چیز بشه، رسونده بشه. و این نکته هم که ما الان گاهی می‌بینیم رایج در ارتباط با دفاتر و اینها، به اون کسی که چیزی میبره چیزی میدن، این از همونجا نشأت گرفته که خود امام یک مثلا سهمی رو به اون واسطه برحال میداده به اندازه‌ای که بتواند زندگیش رو اداره بکنه. بعضیشون هم که نه، خودشون مثلا کاسب بودن، روغن فروش بودن، امثال اینها تجارتی داشتن و منتها خیلی مطمئن بودن و از این طریق هم به طور خاص شناخته نمی شدن. مسئله تقیه بوده دیگه، مسئله تقیه بسیار محال سنگین بوده. من بعضی ها این آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو اینطور معنا کردن در اون زمان، گرامی ترین شما نزد خدا اون کسی است که تقیه رو بیشتر مراعات بکنه. من یه نمونه شو حالا عرض میکنم. حسین ابن روح خیلی شخصیت جلیل القدر، مورد اعتماد، چند مرتبه هم به زندان افتاده و اینها. در یه مجلسی یه دفعه گوینده، چون اینا مورد با این مراعات تقیه شون مورد اعتماد حاکمیت هم بودن، اگر یک مقداری به حال بوی خلافی به اینها می آمد، اینا رو دستگیر می کردن یا بساطشون رو به هم می زدن. خیلی مسائل عجیبی است. اون گوینده به هر حال یه مقداری طعنی بر خلفا می زنه و همونجا می زنه تو دهنش بیا پایین. اینقدر مسئله سخت بوده و خب گوینده مورد اعتماد ایشون بوده. بعدش روز بعد اینا میگه آقا شما آبروی ما ریختی که فلان. اصلا من تو نمیدونی ما در چه شرایطی هستی، لذا حاضر بودن اینا رو مثل خود ائمه علیهم السلام دیگه. گاهی بعضی از رباط جلیل القدر رو خدشه وادت میکردن که دستگیر نشن، زمان امام صادق علیه السلام و اینها. این مسائل به هر حال بوده. غرضم این توقیعه که گاهی این نکته رو عمدن عرض کردم که وقتی به اکمال الدین و این کتاب ها رجوع بکنیم معلوم میشه مسئله مکاتبه، مسئله توقیع، مسئله وکالت یه مسئله اساسی بوده. گاهی مثلا گفته میشه این توقیع خیلی مورد اعتنا نیست. نه، خیلی مهمه. باید حال این واسطه ها رو هم که اینها رو نقل کردن با احتیاط باشون برخورد بکنیم. مثلا بعضیشون الان عرض میکنم مورد توصیق خاص قرار نگرفتن. خب حالا اینکه ما اصالت و سندی بشیم و بگیم پس دیگه چون مورد توصیق خاص نیست بذاریمش کنار، نه، این دیدگاه به نظر میرسه که دیدگاه برای خیلی صحیح به طور کلی نباشه. ما برای قرائنی داریم برای اعتبار روایت از جهت سند که حالا عرض میکنیم، اونها رو باید بهش توجه بکنیم، علاوه بر توجه متن که متن رو بررسی بکنیم خودش، ببینیم مفادش چیه و بعدش هم انطباق این مفاد متن با روایات دیگر. این هم خودش یک مسئله است که اگر انطباق پیدا کرد، این تأیید بر قابلیت استناد به اون متن هست. نکنین ما وقتی یه برای که مسئله چند تا راه داشته باشیم، این مسئله برامون متقنتر جلوه میکنه. بحث ما اینه، همون که تو بحث اصول گفته شد، این روایات در کتب معتبره آمده و با چه دغدغه هایی علمای ما اینها رو نوشتن، خب خود این موجب میشه که فل جمله این روایات رو معتبر بدانیم. حالا اون مسئله سند و اینا هم باید مراجعه بکنیم، اما که به صرف این که در این کتاب ها هست بس بزنیمش کنار رو بریم سراغ زنون، نه، این چنین نیست. اینجا هم به همین صورته. به هر حال وقتی که به نوعی اعتبار سند ثابت شد، متن هم میشه بهش تکیه کرد. بله، اگر سندی به حال قابل اعتنا نباشه ولو با قرائن، بله، اون خیلی قابل استناد نیست. بله، مثلا فوقش میگیم که اون روایاتی که متنش با سندش معتبره، اینم در همون ردیفه، اینم کنار نزنیمش. غرض اینه که به عنوان اینکه مخالف با متون دیگر یا کتاب است، نه، این می شود به نوعی بهش عمل کرد. اون روایاتی که میگه، اون روایاتی که مخالف با کتاب و سنت است، فذبو و علل جدار، این شامل این گونه روایات قزم میشه که نمیشه، چون مخالفتی نداره. اگر تأیید نشده باشه مخالفت نداره، لذا باید دقت در برخورد با این روایات داشته باشیم. ولی به هر حال اسحاق ابن یعقوب است که راوی این خلاصه روایت است که به این حال وکیل امام زمان علیه السلام از نواب حضرت این نامه رو می نویسد که از مسائلی که بر ایشان مشکل شده بود سوال می کنه. توقیع میاد که من به خط امام زمان علیه السلام طبق این روایت، اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین علی من اهل بیتنا و بنی امنا امتنا فعلم انهو. اینا مقدمه تقریبا این توقیه. لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابتون. حال مسئله تشکیک در وجود حضرت، تشکیک در ارتباط با حضرت، خب اینها بوده در این روایات، در این توقیعات، این مسائل به هر حال به چشم میخوره. در یه نامه حضرت عسکری علیه السلام دارن، خیلی تو بهارم آمده رجوع بشه، خیلی لحن عجیبیه، یه شبیه همین لحن در فرمایش حضرت آمده که کسی من اجداد من مانند من مبتلا به چنین موقعیتی نشدن که در رابطه با من چقدر تشکیکاتی هست. شبیهش رو امام زمان اسلام طبق این روایت دارن بیان میکنن. بله، ارمان که و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا، انگاهی اهل بیت ما رو منکر میشن، و بنی امتنا فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احد قرابتون و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح. بعدش میفرد و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه. خب دو سه تا کلام در رابطه با این اسحاق ابن یعقوب عرض بکنم که از جهت سندی این ایشان از منابع مرحوم کلینی و صدوق رضوان الله علیه ماست که اینگونه این روایت رو نقل کرده. مرحوم محمد ابن اسام کلینی قال محمد ابن یعقوب الکلینی. خب محمد ابن اسام به طور خاص توصیق نشده، لکن از مشایخ مرحوم شیخ صدوق که مرحوم شیخ صدوق از ایشان رضایت رو بر حال در نقل حدیث ظاهر میشه که یکی از تأییدات حدیث همینه که ما یک چنین شخصیت هایی رضایت به نقل حدیث از اونها داشته باشن. این یک جهت بر حال وثاقت که وثاقت عمومی میشه، نه وثاقت خاص. بعضیا فقط به وثاقت خاص بر حال تمسک میکنن. به نظر ما اون وثاقت خاص به هر حال شرط نیست، منحصر نیست وثاقت در وثاقت خاص. باید ما اون حال و هوای نقل رو و ناقلین رو و منقول انها رو در نظر بگیریم. دوم اینکه بله اسحاق ابن یعقوب در کتب رجالی به هر حال اسمی ازش نیامده، لذا حضرت امام رضوان الله علیه هم در بی فرمودن اعتباری به ایشون نیست، لکن از بعضی از امور جلالت قدر ایشون استفاده میشه. یکی این که نائب امام از ایشون سوالات رو گرفته و بر حال به ایشون اعتماد کرده و از متن هم یه لطف حضرت رو برحال به او نشون میده. این دعایی که حضرت دارن و ثبت کلا در این جهت که شما در ارتباط با ما این ارتباطت باقی بمانه. بله، دارم به هر حال اون امارات وثاقت به حال کلی رو عرض میکنم، نه وساقت خاص. از وساقت خاص رو قبول داریم، نیامده. اما موثق بودن خبر فقط منحصر به وساقت خاصه یا نه؟ از کردم نه. نکنید ساده شده باشه که وساقت خاص میشه. ما این قرائن رو میگیریم برای وساقت عام. قرار اینه که وساقت عام در اعتبار حدیث کفایت میکنه. اینها قرائن نیست برای وساقت عام. متوجه شدی؟ بله. خب نیا کنید، ما وقتی که مسائل اون زمان رو ملاحظه میکنیم، این توقیعات و علیه اینها آمده. اون کسانی که جعل میکردن، مثلا ارتباط وکالت و اینها، به خاطر همینه اینها بلا فاصله رد میشدن و به نوعی ترد میشدن با لعنشون. اما این چه این چیزی نیامده. بله دیگه، بله دیگه. اینها یکی از به حال قرائن عامه میشه بر اعتبار. از کردم این رو یه مقدار انسان دقت بکنه در مسئله توقیعات و در مسئله وکالت و این مکاتبه ها، این مسائل به دستش میاد که اون زمان رو مثل زمان امام صادق علیه السلام که راحت ارتباط برقرار میکردن به هر حال نبوده. و مرحوم کلینی هم رضوان الله علیه در زمان برای نواب اربعه بوده، اینها رو اینطوری نقل کرده. با چنین شرایط سختی این روایات رو برای جمع‌آوری کردن. و یکی دیگه از قرائن عام همین نقل مرحوم کلینی از ایشان است که اینم یکی از نشانه های تکیه به ایشان است. علاوه بر این که این روایت رو این مشایخ بزرگوار که مشایخ سگانه باشه نقل کردن، که ما عرض کردیم که شهرت روایی در بین قدما این یکی از ادله اعتبار برای روایت میشه. در بحث شهرت این رو عرض کردیم. قدما چون یک عنایت خاصی داشتند به راویان و یک دغدغه خاصی داشتن در نقل روایات، اگر یه چند تا از این بزرگواران یک روایت رو نقل بکنن و ردی هم نکنن، این نشانه وثاقت روایت میشه. علاوه بر این که مرحوم شیخ طوسی در غیبت خودش چاپ نجف صفحه 177 این روایت رو با سند معتبر از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده. حالا یه چند تا نکته دیگری هم در همین سند هست که حالا تو متنش رو بعدا انشالله این نکات بعدی رو انشالله در جلسه بعد به طور دقیق تر انشالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.